بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله تعالی رحمان رسیدیم به قانون 11 از دوره آفرینش. بی معطلی بریم برای یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله، بسم الله و نیت نورخواری. قانون 11، قانون امر، ملک امر، روی جبر اتفاقات، جبر حیات نظر داره. دوستایی که 10 تا قانون قبل رو کامل دارن زندگی میکنن، ملکه ذهنشون شده، این قانون رو مشاهده کردن، اصلا تو زندگیشون بهش رسیدن. ولی دوستایی که نتونستن قوانین رو کامل رو ناخودآگاه ثبت کنن، درک و پذیرش این قانون براشون سخته. هنوز کوچولوان، یکم باید باسوادتر بشن، زبان هستی رو بهتر بفهمن تا این قانون رو بهتر بتونن درک کنن. چند تا اصل مهم روی این قانون حاکمه. اصل اول، اصل تغییر. ثبات توی حیات و هستی نداریم، همه چیز مدام در حال تغییره. اصل دوم، این تغییر به سمت خدا شدنه. همه حیات ها، نبض ها به سمت اصل و ذاتشون در حرکتن. اصل سوم، این که این حیاتی که به تو داده شده دو نفر است. تمام شکل‌هایی که مقابل تو هستن، خداییه که داره تو رو هدایت می‌کنه به سمت خدا شدنت. این زندگی برای تو شبیه یک نمایشنامه چیده شده که منبع، ذاتی که از اون جدا شدی، داره در شکل‌های مختلف، لباس‌های مختلف، نقش‌های مختلف مقابل تو پانتومیم بازی می‌کنه تا تو ذاتت رو به یاد بیاری، بیدار بشی. ببین، ما انسان نیستیم، ما به خواب تجربه انسانی رفتیم. تو اومد خونه همسایه که با بچه‌هاش بازی کنی، ولی قرار نیست که انقدر گرم بازی بشی که پدر مادر و خونه اصلی خودت رو فراموش کنی. این چسبیدنه و فراموشکاریه که بیاد، اول هشداره، بعد یکم سخت گرفتنه، بعد تنبیهه، بعد حتی محدودیت ها شروع میشه که تو یادت بیاد خونت کجاست، پدر مادر واقعیت کجاست، تکالیفی که داشتی به جا مونده، زیادی سرگرم بازی شدی، تسبیدی به بازی، هم هویت شدی با نقشی که تو بازی با بچه های همسایه داری، یا به شدت داری دعوا میکنی یا به شدت داری میخندی، که هر دوتاش مجازه. واقعیت تو زندگی خودته، واقعیت تو نور الهی بودنه. تکلیف واقعی ما سفر معنوی مونه. حالا هر چقدر که فراموشی بیشتری داشته باشیم، این سفر رو کمتر بهش توجه کرده باشیم، رنج بیشتری سراغ ما میاد. با تجربه کردن میوه ممنوعه ما دچار جهل شدیم، آگاهی محض بودیم که این با ظلمت هم‌آمیخته شد، صفات و اخلاق ناهمسو پیدا کردیم و سطح حیاتمون از اون شأنی که داشت پایین تر شد. حالا اتفاقات زندگی ما و افرادی که واردش میشن جوری چیده میشه که این نقطه ضعف ها پاک بشه و مدار و سطح وجودی من بالاتر قرار بگیره. شرایط سخت، حتی بیماری، داره به تو وسعت میده. آدمای آزاردهنده دارن نقطه ضعف های تو رو میکنن. اگه نقطه ضعفی نداشته باشی، هیچ آدمی نمیتونه تو رو اذیت کنه، به تو رنج بده. ضعفی درون تو هست که تو اتفاقات و برخوردها باعث رنج تو میشه. مثلا کسی که به گرما حساسیت داره، این ضعفشه که باعث رنجش میشه، نه گرما. اینو فراموش نکن، مقابل تو فقط خداست در هر شکل و هیبتی. این شرک نیست که من صاحب کار بد اخلاقم، آدمی که ازم دزدی کرده، همسر که بهم خیانت کرده، بچه‌ای که بهم بی احترامی میکنه، همسایه‌ای که رو اعصابمه، همکاری که برام میزنه، فروشندهی که گرون فروشه، دوستی که اهل غیبت و تهمته، چطور ممکنه همه اینها خدا باشه؟ خدا که مهربون و پاکه. اون منبع بی نهایتی که ما بهش میگیم خدا داره در تمام شکلهای بودن خودش رو تجربه میکنه و به سمت خودش از این صفات ناهمسو سفر میکنه. خداوند در شکل‌های مختلف، قالب‌های مختلف، در تقابل با تجلیات مختلف خودش، حیات مختلف خودش قرار می‌گیره و معلم اخلاق همدیگه میشیم در این شکل. مثلا کسی که وابستگی زیاد داره، مهر طلبه، به دوست داشتن خودش هنوز نرسیده، دچار آدمای مغرور میشه و خائن تا یاد بگیره عزت نفس خودش و دوست داشتن خودش رو. کسی که دچار دزدی و یا خسارت میشه حتما تو قسمتی از زندگیش دزدی کرده به شکلای دیگه. مثلا ممکنه اهل درد دل باشه، اهل نشر اخبار منفی باشه و انرژی دیگران رو بدزده. ممکنه اهل معطل کردن باشه و وقت دیگران رو بدزده. ممکنه اهل دروغ غیبت باشه و آبروی دیگران رو بدزده و با این خسارت کارماش رو پس میده. خب پس یعنی اونی که دزده، اونی که خیانت میکنه پسندیده است؟ خیر، اونا هم تو مسیر زندگیشون در تقابل با تجلیات الهی هم کارماشون رو پس میدن، هم این اخلاق و این ضعف رو اصلاح میکنن. نفرات و اتفاقات معلمهای ما هستن. طلب، آرزو، درخواستی که از بودنش خوشحال میشم یا از نبودنش ناراحتم، اهرم رشد منه. سلامتی، همسر ایدئال، پول، ثروت، مسافرت، خونه، ماشین، ویلا، تجملات زندگی، فلان مقام و مهارت، همه اینها شبیه اون پاداش یا محرومیتیه که ما میخوایم یه بچه باهاش مسواک زدن رو یاد بگیره. مسواک زدن بره رو ناخودآگاهش و به اهمیت این که این بهداشت به سلامتیش کمک میکنه برسه. اگه مسواک نزنه از اون چیزی که لذت میبره محرومش میکنیم. اگه مسواک زد اون چیزی رو که دوست داره به عنوان پاداش بهش میدیم. دریافت پاداش هدف نیست. رسیدن به درک رعایت بهداشت هدفه. ولی بچه ذوق پاداش براش مهمه. تو سطح بالاتر هم خواسته ها هدف نیست. رشدی که تو مسیر خواسته چیده شده اون هدفه. مولوی بسیار زیبا قانون امر رو توضیح میده. گفت قاضی گر نبودی امر مر، ور نبودی خوب و زشت و سنگ و دور، ور نبودی نفس و شیطان و هوا، ور نبودی زخم و چالیش و وقا، پس به چه نام و لقب خواندی ملک، بندگان خیش را ای منتهک. تضادها معلم تو هن. تو باید بدی رو بچشی تا متمایل به سمت خوب بودن و خوبی بشی. هم باید روش کنی، آگاه بشی، هم صفات رو تغییر بدی، هم از این شکل زندگی به یه شکل بالاتر بری. گاهی اوقات با وجود تمام سختی ما به این مداری که هستیم، به این زجر و رنج عادت میکنیم. ولی اصل هستی بر تغییره. برای همین میزان فشار بیشتر میشه. سختی بیشتری پیش میاد. و کنار این فشار و سختی معلم هم حضور داره. به شرط اینکه تو گوش کنی، حرکت کنی. مثلا بنا به سطحت، نقطه ضعفی که داری، با همنشین، دوست یا همسر زندگی میکنی که نسبت به تو کم لطفه، محبت نداره و یا حتی خیانت میکنه، تو شروع میکنی تصویر بیرون این نفر رو تغییر بدی. گله، شکایت، مشاوره های مختلف یا حتی دادگاه و طلاق و یا اینکه نه مسافرت، کلاس و دوره، جمع های مختلف که تو دردت رو فراموش کنی، در حال که هیچ کدوم اینا درمان نیست. قراره که تو برگردی منبع عشقت رو درون خودت پیدا کنی، بزرگ بشی، وسعت بگیری، خیشتن دوست بشی. این یک اتفاقه که به جبر تو زندگی ما تا زمانی که درسش رو نگیریم هست. حالا تو چند تا اختیار انتخاب داری؟ میتونی بجنگی، از روش‌های مختلف استفاده کنی که تا طرفت رو تغییر بدی، مدام ناله و شکایت کنی و مدام از دیگران کمک بخوای که چجوری این شخص رو، این تجربه رو تغییر بدم. میتونی انکار کنی، فرار کنی، مدام سرگرم اتفاقات، سفر، همنشینی ها بشی که کمتر درد بکشی. و میتونی با این تجربه صلح کنی. طرف مقابلت معلم اخلاقته، چه نقطه ضعفی درون من رو داره فشار میده، اون نقطه ضعف رو اصلاح کنم. چالش های زندگی اگه نباشه، پادشاه فرزندای خودش رو به چه شکل سمت خودش میخونه؟ ور نبودی زخم و چالش و وقا، پس به چه نام و لقب خواندی ملک، بندگان خیش را ای منتهک؟ ور نبودی نفس و شیطان و هوا، یه داستانی چیده شد، شیطانی که به انسان سجده نکرد. تو این داستان شیطان دستیار پادشاهه، قرار تو رو وسوسه کنه تا ناخالصی های تو رو بشه. اگر من تو موقعیت های هوس برانگیز قرار نگیرم چطور میخوام روش کنم؟ مثلا اگر تو موقعیتی که شهوت من تحریک میشه قرار نگیرم و انتخابم رو مشاهده نکنم که به مسیر شهوت میرم یا تهذیب نفس. تا زمانی که هوس هست رنج هم هست و این دوتا حس نشون میده که من با ذات نوریم یکی نشدم. پس خواسته و طلب به جان من میفته و در پی اون چالش ها، کارما و دارما. تا چی بشه؟ از زبان مولوی میشنویم. باز تکرار میکنم. ور نبودی نفس و شیطان و هوا، ور نبودی زخم و چالیش و وقا، پس به چه نام و لقب خواندی ملک، بندگان خیش را ای منتهک؟ چون بگفتی ای صبور و ای حلیم، چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم، صابرین و صادقین و منفقین؟ بدون طلب‌ها و چالش‌هایی که به دنبالشه چطور می‌خوای به صفات، اسماء الهی که درونت دسترسی پیدا کنی؟ چطور می‌خوای به خدا شدنت نزدیک بشی؟ تو باید تو آزمایش نفاق بیفتی که به صدق و صبر برسی. تو عالم مسل، عالم برزخ که تو زندگیت رو و سطحت رو، دستاوردت رو مشاهده میکنی، نسبت به کسایی که رنج برات آوردن، مقاومت برات آوردن و نقطه ضعفات رو فشار دادن، بیشتر شاکری تا دوستایی که سرخوشی علکی و غفلت برات آوردن. معبود تو مسیر تو لباس و نقش دیو راه رو میگیره تا مشخص بشه که تو رستمی یا مخنثی. معروفه که میگن اگه میخوای دوستت رو بشناسی باهاش برو سفر. ما داریم ادعای دوستی با معبود میکنیم. برای همین معبود در قالب های مختلف میاد رهزن تو میشه تا میزان صداقت این دوستی مشخص بشه، اصلا ذات واقعی ما مشخص بشه که مثل رستم و حمزه مردانگی داریم یا مخنثیم. شجاعت و مردانگی تو مسیر دوستی در ما نیست. اون وقت اگر شجاعت نباشه کلاسی چیده میشه که شجاعت درون تو رو بشه، چون تمام اسماء الهی درون ما هست. علم و حکمت باطل و مندک بودی، علم و حکمت بهر راه و بیرهیست، چون همه ره باشد آن حکمت توهیست. اگر چالش ها، تضاد ها، آزمون و خطا ها، اشتباه ها نبود، علم و حکمت هم بی ارزش می شد. به دفعات به گوشمون خونده شده که این دنیا لهو و لعبه، روستاست، فرزند و مال تو وسیله آزمون توه. جدی نیست، واقعی نیست، دوام نداره، فانیه، یک تجربه است، یک کلاسه، ولی حال ما به شدت بهش وابسته است. الان به زندگیت یه نگاه بنداز. رنج تو از چیه؟ خوشحالی تو از چیه؟ به چی چسبیدی میخوای دوام داشته باشه؟ از چی متنفری میخوای تموم بشه؟ فکر کن جلوی دوربین مخفی اون چیزی که به شدت تو رو ترسونده یا ناراحت کرده یا خوشحال کرده فقط یک بازیه. بهر این دکان طبع شور آب، هر دو عالم را روا داری خراب. من همی دانم که تو پاکی نخام، وین سؤالت هست از بهر عوام. جور دوران و هر آن رنجی که هست، سهل‌تر از بعد حق و غفلت هست. زان که اینها بگذرند آن نگذرد، دولت آن دارد که جان آگه برد. 10 تا قانون رو پشت سر گذاشتیم تا خواستمون رو به دست بیاریم. طبع ما آب پاکه، آگاهی پاکه، ولی شور شده به خاطر هوسی که به جانمون افتاده. قانون 11 میگه این طلب و جوری که برای رسیدن بهش داری میکشی به خاطر اینه که تو از ذات دور شدی و برای برگشت تو به ذاتته. دولت آن دارد که جان آگه برد. 10 تا لذت بیشتر، 2 تا رنج کمتر. به چشم عوام با ارزش یا بی ارزش، کسی تونسته برد واقعی رو داشته باشه که به ذات الهیش رسیده باشه. ملک امر داستان رو جوری برای تو میچینه که تو به وحدت برسی، از شرک نجات بیای. متوجه این بشی که این جهان، این تجربه با تمام کثرتش در قالب و تجلیات یه بازی 2 نفر است بین من و معبود، و هدایت کننده به سمت این که من با معبود یکی بشم. پایان این قضیه وحدته. چه خوش گفت شاگرد منسوج بافت، چو عنقا برآورد و پیل و زراف. مرا صورتی بر نیاید ز دست، که نقشش معلم ز بالا نبست. گرت صورت حال بد یا نکوست، نگارنده دست تقدیر اوست. در این نوعی از شرک پوشیده هست، که زیدم بیازرد و امرم بخست. گرت دیده بخشد خداوند امر، نبینی دگر صورت زید و امر. صورت‌های مقابل تو که داری مشاهده می‌کنی، چه سیمرغ باشه چه فیل یا زرافه، غیر ممکنه تو صورتی رو ببینی که نقشش معلم ز بالا نبست. تمام صورت‌ها به علتی مقابل تو چیده شده و حیات همه این صورت‌ها از ذات معبود گرفته میشه. پس شرک اگه بگه فلانی داره منو آزار میده، چون خداونده که در قالب فلان شخصیت مقابل تو داره نقش بازی میکنه. خیلی حرف سنگینی ها، به اصطلاح برگریزونه. این که مقابل تو چه اتفاقی، چه نقشی داره تو رو آزار میده که تو مطمئنی این منحوس‌ترین آدم روی زمینه، داره میگه اگر این رو خدا ندونی دچار شرک شدی. گرت دیده بخشد خداوند امر، نبینی دگر صورت زید و امر. اگر به لطف الهی به امر خداوند حجاب چشمان تو برداشته بشه، دیگه تو قالب مقابلت رو از خدا جدا نمیدونی و به جای اینکه با قالب روبرو به جنگی، فقط گفتارت با خداست، طلبت از خداست. قابل توجه دوستایی که تو اتفاقات تو جایگاهی میشینن که من فلانی رو نمیبخشم، خیلی منو اذیت کرده. الان متوجهی که کیو نمیبخشی و کی مقابل توست؟ تو هر اتفاقا، قتل باشه، دزدی باشه، خیانت باشه یا لذت‌های مختلف باشه، این نقش رو پروردگار بسته. پس به جای موندن تو رنج و شرک، بلند اعلام کن که من گشودم به خرد لحظه. خدایا در این نقش با من چه حرفی داری؟ کدوم اسماء الهی میخواد در من به قوام برسه؟ تا راه برکت به تو گشوده بشه، تا تغییر سطح بدی. نپندارم ار بنده دم در کشد، خدایش به روزی قلم در کشد. جهان آفرینت گشایش دهاد، که گروهی ببندد که داند گشاد. چقدر داریم دوره شرکت میکنیم که پولدار بشیم، سالم بشیم، عشق ایدئالمونو پیدا کنیم. ما حتی مسیر خودشناسی و معنوی رو به طمع میایم. اگه به تو بگن تو این مسیر دستاورد دنیایی نخواهی داشت، آیا همچنان تو مسیر خودشناسی میمونی؟ این جمله نتیجه گرفتم، نتیجه نگرفتم، از پاکسازی، از شکرگزاری، از فلان تکنیک، همه اینها یه تله است. خیلی ساده مثالشو زدیم، دقیقا شبیه همون پاداش یا محرومیت مسواک زدنه. اگر تو به آگاهی بهداشت شخصی نرسی، در محرومیت میمونی. محرومیت پاداش و بزرگتر از اون محرومیت سلامتی. قضا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامه بر تن درد. مکن سعد یادیده بر دست کس، که بخشنده پروردگار است و بس. قضیه ترک خواسته ها نیست، چون تو بی نهایتی و حقته که بی نهایت طلب باشی. قضیه اینه که باید در حد اون خواسته رشد کنی. خواسته هدف نیست، رشدیه که تو این مسیر تو به دست میاری. البته که قوانین آفرینش داره تو رو تبدیل به خالق میکنه که بتونی خواستت رو خلق کنی، ولی باید تمرین کنی تا خالق بشی. خلق کردن رو یاد بگیری، مثل کسی که هوس خوردن کیک و شیرینی داره، یا باید به ثروت برسه که امکان خریدن براش فراهم بشه، یا کیک پختن رو یاد بگیره. هر دو تا مسیر آموزش داره. گرفتی چی میگم؟ غضبت رو از اون شخص و اتفاق روبرو بردار. تعصبت رو، رنج و نالت رو برای رسیدن به خواستت بردار. به یاد بیار که این تجربه یک نمایش دو نفر است، از تو با معبود، و هدف نهاییش اینه که تو به معبود برسی، به وحدت برسی، با ذاتت یکی بشی. کوچیک نگاه نکن، نفست رو، عمرت رو، جانت رو هدر نده برای جنگیدن. خلق را با تو چنین بدخو کنند تا تو را ناچار رو آن سو کنند. این یقین دان که در آخر جملشان خصم گردند و عدو و سرکشان. تو بمانی با فقان اندر لحد، لا تذرنی فرد خواهان از احد. راز چیه؟ اینه که روزت با او شروع بشه. چشم داری باز میکنی، یه تجربه در روز جدید داری آغاز میکنی، بعد از او بدونی و خواستت رو به او بگی، شکرگزار او باشی، هر نفس، هر قدمت رو با او برداری. این یعنی به زبان خوش تو با ذات، با معبود همراهی. ولی اگه از اول صبح هر نفس فراموش کار بشی، اون وقت خلق را با تو چنین بدخو کنن تا تو را ناچار رو آن سو کنن. از تضادها تو میبری و پناه میبری به معبود. ما 3 زندان داریم: زندان تن، زندان طبیعت و زندان ذهن. با وجود کثرتی که تو تجلیاته و ما رو احاطه کرده، ولی همچنان ما تنهاییم. این تنهایی درمانش فقط توجه به ذات احدیته. این حس تنهایی به دفعات سراغ ما میاد. تو بمانی با فقان اندر لحد. این بدن تو زندان توه، طبیعت زندان، ذهن زندانه. همه ما تو هر تجربه‌ای که هستیم احساس تنهایی رو همراه خودمون داریم، فرقی نمی‌کنه. اونی که مجرد احساس میکنه اگر همسری و جفتی کنارش بود این احساس تنهایی نبود. اونی که تو قالب خانواده است احساس میکنه این تنهاییش به خاطر اینه که اطرافیان درکش نمی‌کنن. اون که داره از همه این تنهایی ها فرار میکنه با جمع دوست و رفیقش، باز این حس تنهایی و پیغام تنهایی لحظاتی خفتش میکنه. این پیام از روح الهی درون توست که تو به اون توجه نکردی. دلزده شدن از تجلیات، بیوفا بودنشون، فانی بودنشون، همه اینها برای اینه که تو سمت ذاتت برگردی. لا تذرنی فرد خواهان از احد. ما در اثر بیتوجهی به ذاتمون، وجود اصلیمون، دچار احساس کمبود، بیارزشی میشیم و سعی میکنیم با به دست آوردنها این احساس رو در خودمون درمان کنیم. ملک امر داره تو رو آموزش میده که اگر چه تو با 10 تا قانون آفرینش تونستی خالق شدن رو تجربه کنی، ولی صفت بهشت شدا در تمام خواسته ها قرار گرفته. به محض رسیدن تو بیمیل میشی. میتونی این بیمیلی رو با شهوت، زیاد خواهی، پریدن به یه خواسته دیگه درمانش کنی. میتونی کنجکاو اصل و معنی باشی که تو این تجربه هست. اگه دقت کرده باشی، تمام استادان واقعی قوانین و استادان واقعی که به معنویت رسیدن دیگه از انجام تکنیک و آداب به خواسته نمیخوان برسن، به اصل و منبع میخوان برسن. عاشقانه با اشتیاق از 3 صبح بیدار میشن برای انجام تکنیکشون، مطالعهشون، نه برای اینکه هدف و خواسته زمینی مد نظرشونه، برای اینکه ظرفشون گنجایش بیشتری پیدا کنه و روح الهی رو بیشتر درک کنن. و تو صحبت‌هاشون شعار قانون امر هست، چون که 100 آید 90 هم پیش ماست. ما تو مسیر خودشناسی و قوانین داریم تو سطح‌های مختلف میریم جلو. همه ما هم سطح نیستیم. از هزاران نفری که توی دوره شرکت میکنن، انگشت شمارن کسایی که به رشد کامل و نتیجه واقعی میرسن. اکثرا که یه توک میزنن به این آگاهی، یعنی یه برداشت سطحی دارن با فیلترهای ذهنیشون. یه مدت با جمله‌های انگیزشی، وعده وعیدها، چند تا تکنیک انجام میدن، نه خواستشون رو دریافت میکنن، نه رشدی که پشت این طلب تعبیه شده. و جملهشون اینه که من به آرامش رسیدم، حالم خیلی خوبه، ولی نتیجه نگرفتم. یک گروه دیگه زندگیشون میشه آموختن و انجام تکنیک. اینو نتیجه رو به دست میارن، ولی یه غم، یه حسرتی همچنان با اونهاست که اونا هم باز با استفاده از جمله های انگیزشی سعی میکنن این غم رو تسکین بدن. اینا به وحدت با روح الهی نرسیدن. به دست آوردن تجلیات شده منبع ارزشمندی، آرامش و لذتشون. خب چیزی که فانیه، لذتش هم فانیه، آرامشی که باهاش میگیری هم فانیه. ولی کس که به این معنی میرسه که هست و نیست ذات الهیه، اون برده. این سخن چون بوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. چون قلم از باد بود دفتر ز آب، هرچه بنویسی فنا گردد شتاب. نقش آب است ار وفا جویی از آن، باز گردی دست های خود گزان. باد در مردم هوا و آرزوست، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. خوش بود پیغام های کردگار، کوز سر تا پای باشد پایدار. خطبه شاهان بگردد وان کی، جز کیا و خطبه های انبیا. زان که بوش پادشاهان از هواست، نام احمد نام جمله انبیاست. چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. میخواد بهت بگه با وجود تمام دستاوردها چرا همچنان احساس غم و تنهایی باهاته. هر دستاورد زمینی حتی در مقام پادشاهی بنیانش بر آب و باده. نام احمد نام جمله انبیاست. تمام هدایتگران تو یکی‌اند، ذات احد که در شکل‌ها و قالب‌های تو با توجه به نیاز لحظه تو روبروی تو قرار می‌گیرن. چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. 100 ذات احدیته. این که تو به این جایگاه برسی که با چشمت همه چیز رو واحد ببینی، خوب و بد نداریم، چه سخت چه آسون، این ذات الهیه که در این شکل مقابل تو تجلی پیدا کرده. به این آگاهی که برسی، اون وقت منوی دریافت برای تو باز میشه. زندگی ما با فرزندانمون یک کپی از تجربه الهی با فرزندانشه. زمانی که اون به آگاهی کامل برسه، به پختگی کامل برسه، تو حسابش رو پرپول میکنی، کلید ماشین رو هم بهش میدی. ولی تا قبل از این پختگی دریافتهاش رو جیره بندی میکنی، چون میدونی با این دریافت ممکنه به خودش آسیب بزنه، اصلا از مسیر و حد و اندازه خارج بشه. ملک امر ثبات رو از زندگی تو برداشته، مدام تغییر ایجاد میکنه، شوک‌های مختلف به زندگیت میده که تو در حرکت باشی، نچسبی. اگر دقت کرده باشید، دایره اینگ و یانگ، قسمتی که تاریکه یه نقطه روشن داره و قسمتی که روشنه یه نقطه تاریک داره. یه تجربه که در تو به اشباع رسید، به رشد اون تجربه رسیدی، به درکش رسیدی، کامل یه قسمت نور تو روشن شد، یه نقطه جدید، یه ظلمت جدید رو میشه برای قوام صفت جدیدت. بدترین ظلم نسبت به خودمون اینه که من از پله اول آگاهی رو که دریافت میکنم وفادار اجرا نکنم، رو ناخودآگاه نشینه، هی رفت و برگشت باشه، هی چرخه های تکراری، تجربه های تکراری. یه خستگی، کهولت و ناامیدی تو هممون هست که داریم با جمله های انگیزشی انکارش میکنیم، تسکینش میدیم. این خستگی به خاطر اینه که ما تو تسلسل افتادیم، هی تجربه تکراری. یادمون میره که میزان رشد رو روح الهی میسنجه. پله اول تو هر اتفاقی تسلیمه. تسلیم یعنی رضایتمندی جان و قلب و ذهن و فکر از تصویری که دارم میبینم. نه به این امید که تغییر کنه، بلکه برای اینکه من این تجربه رو کامل کنم، آموزشم رو کامل کنم. ولی ما تسلیم میشیم که این تغییر کنه. اگر من به نیت تغییر تسلیم بشم، یعنی گشایش به انرژی لحظه ندارم، صد میشم. نه انرژی اتفاق جاری میشه، نه انرژی درمان این اتفاق. منم که مقابل انرژی لحظه صد شدم. ما علکی میگیم تسلیمیم، بعد شروع میکنیم از تکنیک پاکسازی برای رد شدن، رفع این اتفاق، پاک شدنش استفاده کنیم، در حالی که این پاکسازی اتفاق رو بیشتر طول میده، مقاومترش میکنه. ما از تکنیک پاکسازی فقط برای پاک کردن حسهای ناهمسو نسبت به اتفاق باید استفاده کنیم، نه پاک کردن اتفاق. اتفاق یک تجربه است که این نقش رو، این تجربه رو مربی برای ما چیده. ناله ها من میشنوم از این که من چقدر کارما دارم، کی کارماهای من تموم میشه. ما داریم اسم اتفاقات سخت رو میذاریم کارما. ذهن نرم افزاریه که شیطان به واسطه اون میتونه وارد وجود تو بشه و از دریچه چشمهای تو به اتفاق نگاه کنه. وقتی داری از اتفاق رنج میبری، شیطان داره از درون تو بهش نگاه میکنه. بد و خوب نداریم. هر چیزی که تو داری تجربه میکنی، چه سخت چه آسون، چه ذهن داره ازش لذت میبره چه رنج میکشه، یک تجربه است و خداوند وجود تو رو انتخاب کرده که با تو تجربه کنه. و اگر از تجربه سختی داری عبور میکنی، به جای اینکه هی قُر بزنی، نگاه بد بهش داشته باشی، این طور نگاه کن که چه وجود قدرتمندی داشتی که خداوند تو رو انتخاب کرده تا در تو این تجربه سخت رو داشته باشه. اینا شعار نیست، واقعیتیه که هر چقدر دیده تو بیناتر شده باشه، با ذات الهی یکی شده باشه و از چشمهای تو خداوند نگاه کنه، تو این رو بهتر درک میکنی. و اگر مسیر خودشناسی رو انتخاب کردی، معانی حاکم تو این مسیر همین هاست. مبارک و پربرکت باشه به یاد آوردن قانون 11 و آشنا شدنمون با چارچوبی که ملک امر برامون میچینه. میطلبم جسارت، قدرت و صبوری درک این آگاهی رو و عمل به این آگاهی رو برای هممون. نور باشی.